شبیبه زیر این بام رو نفسم سر برگ دوشم بگذارم و بغلم کنه همه آرامش که دوست دارم دریا دریا چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با من.
ثانیه های از ساعت 9 صبح رو پشت سر گذاشتیم. دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، نمیدونم سیگاری هستید یا نیستید. اگر نیستید خدا رو شکر، و اگر هستید حتما برنامه تراز امروز رو گوش بدید. میخواد به ضررهای ناشی از مصرف دخانیات با شما صحبت بکنه. حتما شنونده باشید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم، فشار اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به برنامه تراز از رادیو گفتگو. برنامه امروز تراز رو اختصاص دادیم به ضررهای اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات در کشور. فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست که مصرف دخانیات چه ضررهایی به کشور وارد میکنه. مثل این که یک کسی بگه خدا نیست یا خدا دوتاست. خب هیچ آدم عاقلی که نمیگه که خدا نیست یا خدا دوتاست، ولی موضوع اینجاست که به چیز بیان رو آدم نمیاد بیانش بکنه، بیانه و آشکاره. ولی موضوع اینجاست که همین ضررهای اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات در نه فقط کشور ما، در جهان، در شرایطی قرار گرفته که انجمنهای متعدد، ستادهای مختلف شکل گرفته برای اینکه مصرف دخانیات در دنیا کاهش پیدا بکنه. مجموع اقداماتی که مصرف رو، دسترسی به محصولات دخانی رو کم میکنه، از مالیات بگیر تا ممنوعیت تبلیغات تا هشدارهای تصویری و فضاهای بدون دود. خب ما دو وجه داریم، یه ارزیابی عملکرد میتونیم بکنیم، یه موانع موفقیت رو میتونیم بهش بپردازیم، و اینکه خب حالا کشورهای دیگه دنیا چیکار کردن. برای پرداختن به این موضوعی که به نظر مهم نیست اما بسیار اهمیت داره، رئیس محترم انجمن علمی مدیریت سلامت ایران آقای دکتر شهرام توفیقی، دکترای مدیریت، در استودیو حضور دارن. برای پرداختن به این موضوع تلفنی هم آقای دکتر رستمیان روی خط ارتباطیمون خواهیم بود، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، نماینده محترم اسبق مجلس و عضو محترم پیوسته فرنگستان علوم پزشکی، تلفنی به ما خواهند پیوست.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر توفیقی به شما سلام می کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین همکاران مختلفم در رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر رستمیان به شما سلام می کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفتگو.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر توفیقی، با وجود اینکه ما مالیات رو به سیگار افزایش دادیم، مثل خیلی از کشورهایی که تجربه جهانی نشون داده که اگه مالیات افزایش پیدا بکنه و قیمت سیگار بالا بره، مصرفش خود به خود پایین میاد، ولی مصرف سیگار تو ایران هنوز کاهش پیدا نکرده، هنوز قیمت سیگار تو خیلی از به نسبت خیلی از کشورهای دیگه پایین تر هست. این آیا بازدارنده بوده تا این لحظه یا نه به عنوان یکی از مؤلفه های مهم تاثیرگذار در کاهش مصرف؟
اولا عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگ جناب دکتر رستمیان که تشریف بردن و یکی از کسانی که پیشگام هستند در حوزه مبارزه با دخانیات و تلاش زیادی برای افزایش مالیات بر مصرف سیگار و هر نخ سیگار هم داشتن. امیدواریم که این به نتیجه خوب برسه. اما قبل از این که بپردازیم این که واقعا اثرگذار بوده افزایش مالیات یا نه، به این نکته پیدا توجه بکنیم که مصرف سیگار یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هم هست.
بله.
و به همین دلیل ما وقتی وارد مصرف سیگار بشیم از دو منظر نگاه میکنیم، یکی مدیریت عرضه، یکی مدیریت تقاضا. تو حوزه مدیریت عرضه تلاش بکنیم که عرضه رو کم بکنیم که به دست مصرف کنندگانش نرسه، و برای اینکه بتونه مدیریت بشه باید دسترسی ها رو کاهش بدیم. حالا این دسترسی بخواد کاهش بکنه، کاهش پیدا کنه، میتونیم قانون ممنوعیت سنی داشته باشه، مثلا زیر 18 سال نتونه خریداری بکنه، یا قانون مربوط به افزایش قیمت باشه، بستن مالیات باشه.
درسته.
که یه قصه دیگه داره. و همینطور از نظر سلامت یه مدیریتی داشته باشیم که اگر دسترسی پیدا کردند کاهش بدن. ما یه مجموعه سیاست ها داریم، یک سری سیاست ها که آغاز به استعمال سیگار رو کاهش بدیم، یه سری سیاست ها داریم که مصرف سیگار رو کم بکنیم، یه سری مجموعه سیاست ها داریم که باعث بشه سیگار قطع بشه، همونی هم که مصرف شده قطع بشه.
الان تو این سه حوزه‌ای که بهش اشاره کردید ما بخوام یه ارزیابی عمل کرد بکنیم، تو کدوماش موفق تر بودیم ما؟
این رو شاید جناب دکتر رستمی بهتر جواب بدن، ولی واقعیتش نیست که ما تقریبا تو همه اینها اون هدفی که داشتیم نتونستیم انجام بدیم، ولی یه سیاست قوی نداشتیم.
سیاست قوی نداشتیم.
سیاست های قوی ما هم اگر وجود داشته به خوبی اجرا نشده.
خب
مثلا مکان های آری از دخانیات، خیلی از دستگاه ما هنوز تابلوشو زدن ولی آری از دخانیات
نیستن.
یا مثلا فروختن سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوعه ولی هنوز دارن خرید میکنن، یا مرحال اگرم یک بزرگسال میاد خرید کنه در اختیار کودکسال میذاره. جریمه ای ندیم اگه بزرگسال
این کارو بکنه،
این کارو بکنه، آیا مجازاتی بشه یا نه. این قسمت ها رو نداریم. و مهمتر از همه مسئله مالیات، شما مالیات اشاره کردید. خب مالیات 1% 2% که جواب نمیده که. مالیات باید اونقدر زیاد باشه که بازدارنده باشه. اما یه طرف دیگه هم هستش، سیگار یه کالای اقتصادی هم هست، یعنی زمین درش نقش داره، کارگرایی دارن کار میکنن، خانواده هایی دارن از استفاده میکنن، و در فروشنده های بین‌المللی، شرکت های پخش، فروشندگان جز، همه اینا دارن در این زنجیره تامین بهره میبرن، اقتصاد هم داره بهره میبره، یعنی داره اشتغال ایجاد میکنه، داره از زمین استفاده میکنه، داره تولید ثروت میکنه، تولید ناخالص داخلی بالا میبره. اینها منافعش هستش از یک منظر. مزارش چیه؟ یکی سطح سلامته، یکی هزینه های بیماریه، خود اینم بخش دیگری از اقتصاده.
دوسته.
از این جهت که ما اگه بخوایم ورسی بکنیم هم جنبه فرهنگ اجتماعی شو، هم جنبه روانشناسی شو، هم جنبه اقتصادی، و مهمتر از همه اون سیاست هایی که باید بگذاریم یک مجموعه سیاستیه. نمیشه فقط رو اقتصادش حرف زد، باید رو فرهنگش هم حرف زد و قسمت هایی.
ممنونم آقای دکتر توفیق. آقای دکتر رستمیان.
بله در خدمت شما.
آقای دکتر شما خیلی تلاش کردید موضوع مالیات بر سیگار رو، حالا اون چه اون زمان که نماینده مجلس بودید چه قبل و بعدش، یه جوری جا بندازید که افزایش قیمت سیگار کمک میکنه به کاهش مصرف. همونطور که این سیاست در خیلی از کشورها اجرا شده، مثلا اگه توی کشوری درمان رایگانه، قیمت سیگار اینقدر بالاست که میگن خب حالا ما اینجا شما رو رایگان درمان میکنیم تو این کشور، ولی اگر میخوای خودت به سمت مرگ بری با مصرف سیگار پس مالیات مرگو بپرداز، یعنی پول سیگار انقدر گرون بپرداز که اگر تورید شد ما بگیم خب تو رو رایگان درمان میکنیم، قبلا مالیات چه دادید، یعنی سیگار خیلی گرون رو خریدید. ولی آقای دکتر اشاره کردن ما تو حوزه‌های مختلف شروع نکردن به مصرف سیگار و کاهش مصرف و ترک، سیاست هامون همگون و همسان پیش نرفتن. شما خیلی تلاش کردید تو این زمینه، کجاها فکر میکنید گره وجود داره و چطور میشون گره ها رو برداشت؟
بله شما خوب گفتید، خودتون کارشناس برجسته هستین، آقای دکتر هم همینطور.
محبت دارید.
خب یک شاخصی تو دنیا داریم که امپاوره، کشورها رو سازمان بهداشت جهانی با این امپاور میسنجه. اون آخرش رایز تکسه، یعنی اینکه مالیات بزنیم. چه مالیاتی مؤثر هست؟ اونجا گفتن 75% قیمت خرده فروشی. و این مطالعات متعددی تو دنیا داره، بیش از 100 تا مطالعه داره که خب تونسته کاهش بده، یعنی هر 10% 5% کاهش میده. حالا یکم آمارا این طرف اون طرف و این امپاور رو ما رو مقایسه میکنن. ما الان توی رایز تکس رتبمون از آخر رتبه داریم، یعنی خیلی پایین هستیم، ولذا اثرگذار نبوده، ولذا یک کالای اقتصادی شده. یعنی چون اقتصاد توش هست، خب میبینیم که دکه ها همه سیگار میفروشن که ممنوعه، مغازه همه میفروشن که ممنوعه، چون درآمد ایجاد کرده. ما الان بیمارستانی که هستیم یه مرکز سرطان زدیم،
درسته،
ساختمان هم زدیم. بله اشتغال ایجاد میکنه مصرف سیگار، ولی اشتغال برای بیمارستان ایجاد میکنه. باید تخت بزنیم، باید دارو اضافه کنیم. مهمترین عامل قابل پیشگیری است. بعضی از عاملا رو خوب شناسایی نمیکنین، شاید سخت کنترلش، همین کاهش مصرف دخانیات. اگه میخواییم سرطان های ما کم بشن، مهمترین عامل این هست و عوامل دیگه و راحت ترین. ولی مافیای بزرگی که متاسفانه به خاطر اینکه تکس ما پایینه رو 25% رفتیم. سالهای سال گفتیم این آماری که خب WHO داده، الان عربستان این کار رو کرده، الان خود ترکیه این کار رو میکنه که دوتا کشور رقیب سلامتیم توی منطقه. خب اونا بردن بالا، بالای 80% بردن. حتی بعضی از کشورها مثلا انگلیس حالا نگاه کنید، به قدری بردن که مسافرهایی که میان ایران رو میبرن، یکی از قاچاقشون از ایران بحث سیگاره. بحثهای سیگار رو خود فرودگاه جلوگیری میکنه، میگه یه بسته بیشتر نبر. ما واقعیتش تکس خوبی رو نداشتیم. و من بگم اگه یک عامل مهم سلامتی که قابل پیشگیری است و میتونیم انجام بدیم، همین دخانیات که باید قبول کنیم تو شاخصامون موفق نبودیم. بله. بردیم بالا، حرفشو زدیم، ولی تو تصمیم‌های نهایی که باید مجلس بگیره و دولت قاطعانه بره بالا نتونستیم.
آقای دکتر رستمیان، دوره‌ای که شما نماینده مجلس بودید، عزیز، بله، عزیز دیگری هم که پزشک هم بودن اتفاقاً و تو همین حوزه، یعنی مبارزه با مصرف دخانیات، هم تو مجلس تلاش‌های خیلی زیادی کرد. تقریبا اواخر دوره مجلسش من مصاحبه‌ای رو باش کردم، حالا اسم میبرم شاید راضی نباشه، گفت تو حوزه انتخابیه‌ای که من از اونجا نماینده مجلس شدم، کارخونه تولید سیگار زدن. یعنی میخوام بگم تو یه همچین ساختاری، دستگاه تقنینی و نظارتی کشور که قوی‌ترین دستگاه و مهم‌ترین دستگاه، نماینده مجلس نمیتونه این کارو بکنه. یعنی نماینده مجلس که اصلا میگه آقا من با یه همچین دعوی وارد مجلس شدم، ولی پایان دورم یه کارخونه سیگار تو حوزه انتخابی خودم زدن. یعنی یه جور دهنکجی به تلاش‌هایی که داره صورت میگیره. هم شما گفتید، هم آقای دکتر توفیقی، که سیاست‌ها موفق نبوده، ولی میخوام بگیم که آقای سیاست‌ها درست معکوس عمل شده. قیمت سیگار اگر بالا بره به قاچاق دامن میزنه یا نه؟ این نکته ایست که خیلی ها میگن آقا اگر قیمت سیگار بالا ببریم به قاچاق دامن میزنیم و اون آثار اقتصادی که ممکنه برای کشور داشته باشه ممکن اصلا معکوس عمل بکنه. چقدر این استدلال درسته های تو؟
ببینید، ما که تنها یک کشور تو دنیا نیستیم، کشورهای مختلف هستن. سازمان بهداشت جهانی تصمیم های درست علمی میگیره، جمع میکنه این فکرها رو. چطور بقیه کشورها و یه سازمان بین المللی مرتبط با بهداشت این توصیه رو برای همه کشور کرده؟ ما مگه جدایی؟ ما مگه تنهاییم بگیم کشور ما یه جوری دیگه است؟ الان که میخوام بگم ما قاچاق داریم و واقعا فرودگاه رو ببینید، من رفتم، یه بار رفتم، مثلا خود همکاران فرودگاه فقط اونایی که میگشتن این که یه باکس بتونی ببری، بیشتر نبری. تازه این مرز هوایی که کنترل داره، مرزهای زمینیمون که این کنترل و این آمار رو نداریم. ما الان بالعکس هستیم، یعنی داره میره به سمت کشورهای دیگه و خداباری ما از خودمونه که یه روزی کسی سیگار نکشه و یه قرون تکس نگیریم. ولی تا زمانی که میکشه و عوارض بسیار زیادی، آمارای چند سال پیش بالای 7000 میلیارد تومان، یعنی 100 همت هزینه درمان و همینقدرم اثرات محیطی روی آلودگی آب و خاک و اینا داشتیم. الان من آماراشو به روز بکنیم بازم خیلی بیشتر، این همه ضرر زدیم و لذا اون تکسه باعث میشه که مصرف کمتر بشه، مردم سلامتتر بشن، ولی واقعیتش با تغییر بدیم. ما فقط تو این سالهایی که از سال 85 فکر میکنم که گفتن که درصد مالیات 10% سالانه افزایش پیدا کنه، دو سه سال این اتفاق افتاد. یه سالی که من خودم بودم، همکارا کمک کردن، اون سال رایز تکس رفت بالا و یکی دو بار دیگه هم این کارا کردن، بقیه سالا همیشه پایین بوده. و الان آمار دقیق ما که میتونیم حرف بزنیم با این مجامعی که علمی هستن، ما باید 75% تکس بگیریم و مالیات حتما بره برای پیشگیری و بره برای اماکن ورزشی و باید بره برای مدارس. اما مالیات سال گذشته ما بازم یه کار خطایی کردن، بردن به سمت ساختمان‌سازی ها، مثلا تو شهرداری، توی استانداری بره به سمت پروژه‌های، در صورتی که اون مالیات باید بره بیاد برای پیشگیری، به خصوص توی 3-4 واحد من. یکی آموزش پرورش، یکی خود بهداشت درمان برای پیشگیری، یکی ورزش و درصدی هم برای صدا و سیما، بازم به خاطر اینکه بتونه همین نقش پیشگیریشو داشته باشه. یعنی هم تکس باید بره در جایگاه قانونی اون توصیه بهداشت جهانی، هیچ حرفی هم نداریم، یعنی ما فقط میگیم این توصیه رو رفتار کنیم. دوم اون پولش هم بیاد به این سمتی که مسیر کاهش مصرف رو ایجاد بکنه. یه موجوده هم من بدم، ما دهم خلاصه همین خرداد که بحث دخانیات هست، یه جلسه رو گذاشتیم و درمانگاه ترک دخانیاتمون رو گذاشتیم با کمک همکاران ریه روانپزشکیمون و کلینیکال فارماسیمون. درمانگاه ترک دخانیات روزای یه روز در هفته اینجا راه افتاده که بتونیم خدمتی بکنیم، همونطور که دو دنیا هم اینو میذارن، حتی سرویس فیلی میذارن، یعنی پولی نمیگیرن از اونجا. سعی هم میکنیم ما به این سمت که ترک دخانیات بتونیم بیمارستان بدون دخانیات هستیم این کارم بکنیم.
متشکرم، با ما همراه باشید آقای دکتر رستمیان، از توضیحات ارزشمندتونم متشکرم. آقای دکتر توفیقی، ببینید توی کشوری مثلا مثل استرالیا اومدن بسته‌بندی ها رو ساده کردن، مصرف کاهش بدن، مثلا ممنوعیت بحث طعم دهنده ها رو پیاده کردن. مثلا اگر قدیمی ها قلیون میکشیدن تو پاکت های مثلا مقوایی قدیمی و تنباکو رو خیس میکردن تو قلیون، الان اون تنباکو با کلی بسته‌بندی شیک و شکیل و رنگ‌آمیزی های خاص که تأثیر روانشناسی رنگ رو مخاطب میذاره و طعم دهنده های مختلف، اصلا مصرف قلیون رو انقدر آوردن پایین که الان نوجوان هم قلیون مصرف میکنن. خب تو استرالیا همچین کاری کردن یا کشورهای مشابه؟ حالا استرالیا به عنوان یک نمونه موفق عرض میکنم. خب هم افزای سنگین مالیات، هم ممنوعیت طعم دهنده، هم بسته‌بندی ساده، تو اون کشورها جواب داده ولی تو ایران جواب نداده. حالا شاید تلاش شده، تلاش خیلی خوب نبوده ولی تلاش شده، ولی اون جواب لازم رو نگرفته. آیا ارکان قدرت در تولید سیگار در کشور یا حتی بحث قاچاق دست دارن که این سیاست ها درست اجرا نمیشه، یا دعوی وجود نداره، یا اینکه نه یه نگرانی بالاتری وجود داره و اونی که میگن آقا اگر ما جلوی مصرف سیگار رو بخوایم اینجوری بگیریم ممکنه مواد مخدر دیگه ای جایگزین بشه، پس احتیاط میکنیم و این کار رو انجام نمیدیم؟ کدومی که از این ملاحظات باعث شده تو ایران این سیاست ها جواب نده؟ آیه دکتر توفیقی،
مثالی که در مورد استرالیا زدین، حاکمیت استرالیا یعنی شامل قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضاییه مشترکاً اینو اجرا کردن. یعنی بسته ای که اونجا طراحی شد،
یعنی کل حاکمیت در
مورد کل حاکمیت درگیر بود. ما کل حاکمیتون درگیر این قصه نشد. یعنی بسیاری از موضوعات بهداشت، همین پزشکی خانواده، نظام ارجاع، ما حاکمیتمون باید درگیر بشه، یک موضوع بسیار مهمه.
خب ما پایلوت اجرا کردیم پزشک خانواده،
قوه قضاییه درگیره؟
نمیدونم، ولی میدونم پایلوت پزشک خانواده اجرا کردیم.
باشه، 25 سال پیش شروع کردیم، 20 سال اجرا داریم میکنیم، دوباره داریم نسخه 00 رو از همین امسال داریم اجرا میکنیم.
صحیح.
چرا ترک فعل پیگیری نمیشه؟ چرا قوه قضاییه وارد نمیشه؟
خب
ما مسئولیت دادگاه ها بعد مدعی العموم و سازمان بارسته کل کشور باید درگیر بشن.
مثلا تعارض منافع وجود داره؟
بله؟
تعارض منافع وجود داره؟
نمیتونم اینو خیلی قطعی بگم. به هر حال ریشه هایی ازش هست. کسی که سیگار نمیکشه نمیتونه دستور بده کسی سیگار نکشه.
بله. تفکر که منو تفکر کنه. بله.
بله. نمیشه این کاری کرد. ما غیر از این که به هر حال آدم‌های خودمون در سطوح مختلف اجرایی، مقننه و قضایی حتما خودشون سیگار می‌کشن و زیادم هستن که سیگار می‌کشن. بنابراین نمی‌تونن خیلی با ایمان قلبی بیان میگن جلوی اینو باید بگیم باشه. اول باید خودشون درست بکنن تا بتونن این کار انجام بدن. بچه‌های خودشون، خانواده خودشون. و دوم اینکه سیاست‌هایی که مثل همین قصه 25% در اینکه حداقل باید 75% باشه، نه حد اکثر. حداقل باید 75% باشه، حتی 100%، 120%. اگر بشه ما جهت کاری کنیم که دسترسی نوجوانها هم کم بشه. یعنی اگر نوجوانی سیگار بکشه باید جریمه سنگینی پرداخت بکنه. اصلا کی به اون سیگار داده؟ بزرگسال داده، اون باید جریمه بشه، باید تنبیه بشه.
عملیاتی هست آقای دکتر توفیق اینا؟
اگه شما دکه ها رو کنترل بکنید، فروش سیگار غیر از برخی از مراکز مجاز طبق قانون ممنوعه، ولی اصلا کی در اجرا میکنه؟
خب اصلا این دکه ها به خاطر سیگار به وجود اومد.
مثلا
کسی مثلا یه روزنامه میخره
دیگه روزنامه نمیخره، چون همه مجازی حساب میکنن، می از دکه سیگار میکنن، بعد چش میارن روش.
عملا کارکردشون همینه،
عملا اونم به بندی سیگار فروش دست فروش میاد.
حالا این اراده وجود نداره، چون میفهمید که تو رأس حاکمیت تو دستگاه‌های مختلف این اراده وجود نداره.
این اراده و یک دستی وجود نداره.
درسته.
و همینجد احساس بکنیم هم نه بخش تبلیغاتی فرهنگیمون بخش مهمی هستش.
درسته.
نه بخش پیگیری های حوزه بهداشت. حوزه بهداشت مثلا اومده تلاش کرده ساختمان‌های عاری از رتبه‌خانه‌ها تصویب بشه، مجلس هم تصویب کرده، اومده برخی از وزارتخونه‌ها دستگاه رو هم می‌بینید که نوشتن ساختمان عاری از رتبه‌خانه‌ها و تو شهر رتبه‌خانه سبشه و هیچ، همه دارن نگاه میکنن. قانون اگر پشتوانه تنبیهی و تشویق نداشته باشه فقط یک توصیه اخلاقیه.
درسته.
و ما الان مجموعی از توصیه اخلاقی داریم، چون پشتوانه قانونی نداریم براش.
متشکرم آقای دکتر رستمیان.
بفرمایید.
همین سوالی که از آقای دکتر توفیقی پرسیدم رو از ایتالیا میپرسم. البته آقای دکتر توفیقی تقلیلش دادن موضوع قانون رو به نگاه اخلاقی به اون قانون، ولی من واقعا سوالم جدیه. من مثال نماینده مجلس رو برای شما برای همین زدم که تو حوزه انتخابیه یه نماینده مجلسی که پزشک است و دعوا اون مبارزه با دخانیات هست، شرکت تولید دخانیات میزنن و شاکی بود از این قضیه که آقا من همه 4 سال دوره نمایندگیم وقت صرف کردم برای این کار، سراخر انگار به من دهنکجی کردن جایی که باید قانون وضع بکنه یا اجرا بکنه. شما هم نبود اون اراده رو میبینید؟ در واقع میشه گفت برخی عوامل یا ارکان قدرت رو در این مقوله دخیل میبینید که اجازه اجرای قوانین رو نمیدن یا پیاده سازی درست اون رو نمیدن، یا اینکه نه نگاهشون اینه که خب اگه ما سیگار رو حذف کنیم یا گرون کنیم ممکن چیز دیگه جایگزین میشه، چون فرهنگ مصرف مواد مخدر خیلی راحت ترویج میشه تو کشور.
بله. ببینیم ما کشورمون رو میخوایم علمی و درست اداره کنیم یا نه، به قول معروف میگن هوشمندانه اداره کنیم یا نه.
خب واقعیت اگر... چی میگه آقای دکتر؟
اگر این هست میگن کالاهای آسیب رسان نباید خیلی تولید درآمد داشته باشه، سود کلان بکنن. الان به قدری سیگار سود کلان داره که مبارزش بسیار سخت شده.
دوست.
اگه شما بگین بره دکه مثلا این کارو نکنه، خب چون این سودآورترینه خب این کارو میکنه. ولی زا باید از سودآوری بیفته که همون مالیات اصلی که الان توصیه کردن دنیا باید به این سم بریم.
یعنی رابطه مصرف با سود رو باید کم کنیم، درسته؟
کالای آسیب رسان اینگونه است. حتی از پولش بره به سمت سلامت محوری. این یه راهکار هوشمند و سیاست گذاری هوشمندی که خب دنیا داره میکنه.
خب دکتر اینجوری قاچاقو میگیره. این کار بله. که شما میگی جلوی قاچاق رو میگیره. مثلا تو حوزه مثلا مواد مخدر میگن خب قاچاقچی که قاچاق رو مثلا تریاک رو از افغانستان میخواد ببره اروپا، چون میبینی که تو ایران مثلا بالای 100% سود داره، 60% مواد مخدری که میخواد ترانزیت کنن رو تو ایران میفروشه، میگه خب سود لازم رو میبره، بعد منتقل میکنه به اروپا، اونجا میبینی مثلا سودش ممکنه 20% باشه. چرا؟ چون اونجا به معتاد مواد مخدر خودشون مواد مخدر میدن و میگن آقا مثلا من به تو متادون میدم مصرف کن، دیگه نرو مواد مخدر مضر بگیر، این مثلا وابستگیش کمه. در واقع میشه گفت حکومت یا حوزه بهداشت و سلامتی کشور میگه آقا من رابطه مصرف و سودو کم میکنم، قاچاقچی سودش که کم میشه دیگه نمیاد بفروشه. خب الان یه همچین کاری رو تو ایران میتونیم برای سیگار پیاده کنیم، مثلا بگیم آه سیگاری که ضررش کمتره رو ما خودمون تولید کنیم به قیمت ارزون به مردم بدیم، مردم نرن سیگار آچار بخرن. میشه این کارو کرد؟ اصلا این سیاست پیاده شدنی
منو کالای آسیب رسان تولید کردنش اشتباهه. خب. و ببینید اخیرا یکی از این کشورهای اروپایی یه قانونی رو گذاشت که گفت ما تو حالا میگفتیم که زیر 18 سال ممنوعه، از امسال 19 سالش کردن.
آها.
و از سال بعدش کردن 20 سال. من میگم بدل این حاشیه، ما میخواییم کشورمون اگه خوب اداره کنیم، علمی اداره کنیم، دنیا به این سمت داره میره.
خوب.
و تو 5 سال گذشته قرار بود که ما 30% کم کنیم.
آه.
دنیا از 23% اومد رو 17% و کمتر. الان ما ببینید چه کار داریم میکنیم.
حالا به خاطر سوداوری قاچاقی که این کارو نمیتونیم بکنیم، منظورتون همینه آقای دکتر؟
ما نه، مصرفی که خلاصه داره میشه، سوداوری که کرده، همه دارن پخش میکنن، تبلیغ میکنن. این دیدین مغازه‌ای که قلیون رو گذاشته خیلی زرق و برق گذاشته.
بله.
همه اینا ممنوعیت داره. چی شده که ما قانون رو اعمال نکردیم و سیاست گذاری غلط کردیم این اتفاق افتاد؟ و یه جای دیگه مثلا تو دنیا اینه که اینایی که دخانیات تولید میکنن و عرضه میکنن حق ندارن بیان مجلس، به خاطر اینکه یه کاری کرده بودن تو اون جایی که کار کرده بود. اما ما میبینیم که خب اینا دارن میان فشار میارن، به خاطر این میگم سود کلانه. وقتی یه سیاستی بیاد که این سود نداشته باشه، خب درست میشه.
آیا دکتر این سودو کی میبره؟
این سودو کسانی که تولید میکنن. اصلا یه شعاری دادن اینی که ایران بهشت تولید کنندگان دخانیات شده به خاطر سیاستهای غلط ما. البته من به نظر من امید دارم با پیگیری خوبمون پشت کار حرفا رو بزنیم، مردم بدونن واقعیت ها و شفافیت رو مشخص کنیم، حتی خود نماینده ها میان و جلو اون کسانی که بخوان پشت سر مافیا باشن وامیستن.
یعنی این تولید از کی مجوز میگیره؟ از وزارت صمت دیگه، درسته؟
بله بله، از اونجا داره میگیره و متاسفانه بیشتر شده. تو همه این دورانهای تحریم ما نگاه کنید، بعضی ها آسیب خوردن کارخونه ها، ولی کارخونه های تولید سیگار یه شیب به سمت بالای تندی دارن.
آی دکتر چقدر امیدوارید که این فرایند در واقع، حالا ما نمیتونیم بگیم که یه کاری از یه جا شروع کنیم مثلا 5 سال دیگه جواب بده، قطعا یه کار حداقل 2 دهه زمان میخواد، چقدر امید دارید که این رو ریل درست خودش قرار بگیره این اقدامات؟
چون دنیا کار کرده و موفق شده، اویدنس های خوبی داریم و کشور ما خیلی که همینطور جناب‌عالی میفرماید کار سختیه، چون مافیا پرقدرت شدن و کار کردن، ولی شدنیه. میتونیم قانع کنیم، میتونیم حرف بزنیم، شفاف سازی کنیم، یکم خواسته های اجتماعی مون یکم با فرص بیشتری بیاد بالا.
مثلا آقای دکتر میتونیم برای قاچاقچی بیم اتحادیه بزنیم. آره دیگه، دزدان باید اتحادیه داشته باشن که حداقل شفاف دزدی کنن. علی اینکه الان شما دارید توضیح میدید، میگید مافیا مجوز میگیرن، خب یعنی که اینا که تولید میکنن، خب بالاخره از دولت مجوز میگیرن دیگه.
بله، واقعیتش این خطاهایی که خب شده و داشتیم قبول کنیم خطاهامون کجاست، راه درست کجاست و دنیا چجوری داره میره.
بله.
مثل دنیای علمی، دنیایی که منطقی پشتش هست، یعنی واقعا کار شده، شواهد علمی داره، مثل اون بریم. نگیم که ما یه تنه فقط یه نفر هستیم، اگه کشورمون این اتفاق بیفته قاچاق بیشتر میشه. این حرف واقعا غیر مستبد، غیر علمی که توی رسانه ها گفتیم، تو جای دیگه گفتن، بعضی از این کسانی که مافیا بودن، اون حرفای غلطیه که خلاصه گفته شد. کار بزرگی میخواد، کار علمی میخواد، خواسته اجتماعی میخواد، ولی من امید دارم که ببریم بالاتر انشالله. ما یه دو تا جلسه رو این هفته داریم با همکاران بزرگوار معاونت بهداشتی، میان اینجا یه جلسه رو داریم داریم صحبت میکنیم، ولی خیلی قدرتمند. مردم هم باید وارد صحنه بشن، به خصوص تو این ایام که مردم خیلی نسبت به هم مهربونی میکنن. در این بحث هم یه کمی بحثای جدی هست.
متشکرم آقای دکتر رستمیان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
زنده باشید. آقای دکتر توفیقی، به عنوان جنبندی، ما اهل کارهای بزرگ کردن هستیم تو این زمینه به نظرتون؟ حتما آقای دکتر رستمیان، حضرت عالی، سایر عزیزانی که تو این زمینه سالها دارید تلاش میکنید هستید، ولی خب میدونید این یه اراده جمعی میخواد دیگه. معمولا هم اراده های جمعی وقتی یکی ادعا میکنه میگه آقا یه اراده جمعی میخواد، یعنی که اصلا نمیشه کاریش کرد. من با خیلی ها صحبت کردم، میگن آقا یه عزم ملی میخواد، این یعنی که آقا نمیشه کاریش کرد. میشه به نظرتون آقای دکتر توفیقی؟
قاعدتا میشه، ولی قطعا زمان میخواد. من یه مثال میزنم.
بفهمید.
ببینید میگن قاچاق میشه. خب بله قاچاق میشه. جلوی قاچاق تو دنیا تا حالا گرفته نشده.
خب
مالات عرض و تقاضا هم داره، جریان پول و نقدینگی.